یا کنوانسیون های بین المللی به کالا و اینها سعی کردن خیلی مقررات بروزی رو طراحی بکنن، ولی منتها خب این نقد وارد هست که جامعه نخبگانی همراه نشده با در واقع این قانون.
علاوه بر نخبگان، فعالین اقتصادی هم خیلی واقعیتش توی این ماجرا فرصت اعلام نظر و اعلام موضع نداشتن.
درست. ببینید هر جا که ما در واقع از سال 1311 داره این اعمال میشه، همین که اسم این میاد که میخواد تغییر بکنه، همه صنوف، همه کسایی که در واقع سر کار دارن، اصلا اساتید دانشگاهی که در واقع قانون تجارت تدریس میکنن در کلاس ها، این در واقع دافعه وجود داره. بنابراین بهتر این بود که در واقع این مراوده با جامعه نخبگانی انجام میشد. این یه نکته. نکته دیگه، حالا شما فرض بگیرید که در واقع ایراد اصل 74 گرفته بشه، خب این میره به عنوان طرح میاد، یعنی اسمش فرق نمیکنه، لایحه باشه یا طرح، به هر حال اگه تبدیل به قانون بخواد بشه باید از در واقع فیلتر شورای نگهبان بگذره. یه در واقع نکته کلی که اینجا وجود داره و به نظر میرسه خیلی مهم هست و قطعا شما در آینده هم در واقع با اون مواجه خواهید بود، این است که خب چون این قانون مثل قانون مدنی در واقع منبعث از متون فقهی ما هست و بر اساس اصل 4 قانون اساسی همه قوانین مقررات باید مطابق موازین شرع باشن و در واقع منشأ مرکز بررسی اینها هم فقهای شورای نگهبان هستن، اگر این در واقع مراوده نخبگانی که عرض میکنم با در واقع فقهای شورای نگهبان، خب چون میدونید شورای نگهبان یه در واقع مجمع مشورتی حقوقی داره که پژوهشگر شورای نگهبان هست، یک مجمع مشورتی فقهی داره که در قم هستن و زیر نظر آقایون فقها در واقع داره میشه، اگر یه در واقع توی تدوین این قوانین قبل از اینکه شورای نگهبان بخواد نظر بده که در واقع دوباره برگرده و این سیکل در واقع طولانی بشه، از این مجامع مشورتی کمک گرفته بشه در واقع تدوین قانون، مخصوصا اینکه میگم سابقه فقهی داره، زودتر به نتیجه میرسه. این احتمال پیشبینی در واقع خیلی محتمل این هست که مقابل صد در واقع ایراد شرعی فقهای شورای نگهبان هم مواد مختلفش قرار بگیره.
بسیار خب، البته آقای برومن، وقتی که لایحه این همه تغییر میکنه، شاید اگر مثلا سال همون 81-83 یه نسخه رو داده بودن به آقای مثلا به شورای نگهبان هم گفتن نظر بدیم، بلکه تغییر میکرد، خب دوباره خیلی همین اعتراض بیشتری میکردن، میگفتن اون نسخه نهایی رو بدین. حالا به هر حال این هم نکته قابل توجه است. در بخش اول گفتگوی برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب به کلیات رفت و برگشت های لایحه یا طرح یا شبه طرح اصلاح قانون تجارت پرداختیم. آنچه در این بخش گفتیم بیشتر در رابطه با این بود که این لایحه هست، طرح، شبه طرح، چرا انقدر تغییر داشته. اما در بخش دوم که بعد از تنفسی در گفتگومون خواهد بود، میریم سراغ جزئیات و مواد، یه مقداری در اون بحث هم تأمل بکنیم و جستجو بکنیم تا نظرات مختلف رو بشنویم. همچنان شنونده رادیو گفتگو بمونید. عصرتون بخیر و شنونده بیقاب بی‌نقاب هستید. امیدوارم که بحثی که تا اینجا ارائه شده مورد پسندتون قرار گرفته باشه. 16:35 هست، ما تا پایان حدود 30 دقیقه دیگه رو در خدمتتون هستیم. اما در این بخش که موضوع بحثمون هم لایحه تجارت هستش یا اصلاح لایحه تجارت یا هر چیز دیگری که برمیگرده به این قانون تجارتمون که دیگه نمیدونم بهش بگم لایحه طرح شبه طرح یا هر چیز دیگری که هست، اما در این بخش ابتدا گفتگویمون رو با آقای دکتر سید محمد موحد نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آغاز میکنیم. آقای دکتر موحد سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و شما مجری محترم. بنده دکتر نیستم و به عنوان یک طلبه در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب حاجا، حالا که باب بحث این طرفی باز شد، یکی از نکاتی که آقایون در موضوع اصلاح لایحه اصلاح قانون تجارت مطرح میکنن مسائل فقهی است که میگویند که ملاحظاتی در این حوزه وجود داره. شما بفرمایید، چون در مجلس قبل هم این لایحه مطرح بود، حالا الان هم مطرح هست، بفرمایید که الان در چه حالی هست این لایحه در مجلس و اینها، و این مشکلات احیانا فقهی که بعداً میخواد شورای نگهبان بهش بپردازد رو نمیشه الان رفعش کرد که اون موقع دیگه دوباره کاری نشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام و ارادت. خب همونطوری که استحضار دارید، لایحه یک مسیر خاصی داره و طرح هم یک مسیر خاصی رو داره. طبیعتاً لایحه دولت تنظیم میکنه و به مجلس ارائه میده. مجلس یک مسیری را باید این لایحه طی کنه و مراحل مختلفی را پشت سر بگذاره. ممکنه بعضی از این نکاتی که شما میفرمایید چکشکاری هایی که به ذهن میاد که در شورای نگهبان کمتر لایحه به یا تر بهش یعنی معطلی پیدا بکنه، در این مسیر چکشکاری ترس کردم به هیچ توجه میشه. در بعضی جا هم ممکنه شرایطی باشه که بنابرای ضرورت این مسیر با اون دقت لازم خب به هیچ توجه نشه. اما در هر صورت چه تر باشه چه لایحه باشه، در کمیسیون های تخصصی مجلس مسیری رو طی میکنه، کارشناسان مختلف از دستگاه‌های مختلف دعوت میشن، نظرات آنها گرفته میشه، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در اونجا به هر حال روی هم رفته با همه ابعاد و چکشکاری‌های مختلف دقت میشه و بعداً میاد در صحن. من هم اطلاع دارید که طبیعتاً نمایندگان پیشنهادهایی دارن، چه در حد چه در سایر مراحل، چه در اصلاح به هر حال مواد. به نظر بنده عرضم این هست که این نکته‌ای که شما اشاره کردید و در هر صورت نگرانی بعضی از افراد هست که اشاره میکنن و دنبال هستن، این یه میزانی در این مسیری که تا خروجی از مجلس به هر حال رعایت میشه. اما خب طبیعتاً اون کسی که حرف نهایی رو در اینجا باید بزنه شورای نگهبانه. شورای نگهبان رو جعلش، یکی از انگیزه های جعل شورای نگهبان همین است که مراحلی که احساس میشه در طرح‌ها در لوایح مبانی که خلاف شرع باشه، احیانا توجه نشده باشه، رعایت نشده باشه، اونها دقت کنن و اون نکاتی که لازمه تذکر بدن به مجلس برای اصلاح، یا اون نکاتی که لازمه به مجلس خلاف شرع بودنش رو اعلام بکنن که اصلا قابل اصلاح نیست. بعضی وقتا میبینیم قابل اصلاحه، میگن در اینجا این شکل اگر تغییر بکنه، عنوان تغییر پیدا بکنه، کلمه تغییر حتی بکنه، جمله حتی تغییر پیدا بکنه، اون نظر شورای نگهبان در رابطه با رعایت موازین شرع و قانون اساسی عمل میشه و مشکل حل خواهد شد.
بسیار خوب.
که طبیعتاً شورای نگهبان از اهرم‌های مختلف کارشناسی در رابطه با مبانی حقوقی و شرعی برخورداره و اینها در جاهای مختلف بررسی میشن و لذا وقتی میبینیم برمیگرده به مجلس برای احیانا اصلاح یا حتی حق، این نکات کاملا رعایت شده
به امید خدا. خب حاجا، آقای دکتر صادقیان میخواستن نکته رو با شما در میون بذارم، بفرمایید.
من پیرو صحبت شما عرض کنم خدمتتون که حداقل تعدادی از این مواد حالا شبه تر رخ سابقا شورای نگهبان روش نظر داده بود. حالا شورای نگهبان که توش بحث شده بود نظر به صورت رسمی نداده بود، ولی خب به صورت اون ثبت شده اون مشروع مذاکراتش رو اگه دقت کنیم میبینیم بعضی مواد گفتن خلاف شرع، یا میبینیم که مرکز فقهی شورای نگهبان روش نظر داده. مثلا ما توی همین چیزی که سال 98 تصویب شد اومده تو ماده 44 گفته که دلال میتونه در یک زمان واسه چند نفر دلالی کنه ولی ملزم به آگاه کردنش. همینجا مرکز فقهی شورای نگهبان میگه که الزام به آگاه کردن خلاف شرع است، در حالی که میبینیم اصلا هیچ دقتی تدوین کنندگان این مصوبه نداشتن و مجددا گنجوندن. خب این باعث میشه که حداقل همین که شورای نگهبان وارد بررسی ماهوی شد اینو رد کنه. و شاید توی 20 تا ماده دلالی که مرکز فقهی شورای نگهبان بررسی کرده و مرکز تحقیقات قم حدود 12 تا اشکال خلاف شرع داده
و همین مصوبه
همین متون بوده که سال 91 بررسی شده، مجددا همین مواد تو مصوبه 98 اومده. یعنی مجلس نرفته توی این 6 سال بشه اونا رو بررسی کنه کارشناسان. خب بدیهیه که مجددا برمیگرده. حالا ما که معتقدیم که اصل 74 میشه، ولی اگه اونم نباشه میبینیم که حداقل 12 تا اشکال خلاف شرع، حالا موادش لازم باشه من میخونم. حالا خب این مجلس که تازه اومده و امیدواریم که واقعا کمیسیون حقوقی موفق بشه که اینو به خوبی به سرانجام برسونه. حاجا این معتقدیم باید به صورت جزئی انجام بشه نه کلی.
حاجا این مواردی که آقای صادقیان گفت خیلی قابل توجه ها، یعنی
بله طبیعتا این نکته‌ای که ایشون اشاره فرمودن مشابهش در جاهای دیگه هم وجود داره. منم با نظر ایشون در این جهت موافقم، کاملا نکته حائز اهمیتی است و مجلس باید به این ظرافت ها و نکاتی که در فرمایش ایشون و در فرمایش بعضی دیگر از عزیزان وجود داشت و وجود داره توجه بکنه و اصولا اصلاح قوانین هم برای چنین کارهایی. ببینید ما در خیلی از موارد داشتیم چه لایحه چه طرح عرض کنم حضور شما که عرضم آمده، ممکنه مراحل تصویب نهایی و خلاف شرع نبودن و قانون اساسی نبودن و همه این مسیر رو هم طی کرده، ولی وقتی رفتیم تو اجرا دیدیم یه مبانی وجود داره و اینی که بعضا ما شاهدیم در موارد مختلفی اصلاح قوانین مطرح میشه، برای همین است که قانون هم اون ایرادات و اشکالاتش رفع بشه و هم روانتر بشه و هم برای اجرا زمینه اجرایی شدنش بهتر فراهم بشه. فرمایششون فرمایش کارشناسانه است و قطعا باید در اون چکشکاری که در کمیسیون و در مسیر رفتن به صحن انجام میگیره باید دقت
با امید خدا. پس حالا به هر حال در مصوبه بعد از این به این نکات توجه داشته باشین. آقا خیلی ممنونم.
متشکرم.
ارادتمند. خدا متشکرم. خب این هم حجت الاسلام سید محمد موحد بودن، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس. اما بریم سراغ موضوعی که قرار بود این بار بهش بپردازیم. البته بحثش رای صادقیان تا حدی شروع کردن، مواد و جزئیاتی از اصلاح قانون تجارت رو با هم بحث بکنیم. آقای دکتر برومن شما میخواین شروع بکنین و بعد آقای صادقیان دوباره ادامه بدن.
خب من حالا اگر اجازه بدید تتمه‌ای در مورد بحث آقای موحد داشته باشم. ببینید همونجور که آقای دکتر صادقیان هم فرمودن، خب در واقع پیشنویس در واقع این نظرات مجمع مشورتی فقهی رو که من میدیدم که خب البته خب در واقع بعدن در نمودش در آراء فقهای شورای نگهبان هم قابل مشاهده هست، میشه گفت ماده‌ای نیست که در واقع ملاحظه شرعی نداشته باشن. عرض کردم این چون منبعث از در واقع قواعد فقهی ما هست، قانون مدنی و قانون تجارت، و با خیلی از جاهایی که به قول آقایان فقها ها مالا نصفی هست فرق میکنه. یعنی یه وقت شما دارید قواعد راهنمای رانندگی مینویسید، خیلی فرق میکنه با اینی که دارید قواعد بیع و در واقع شرا و بحثای فقهی رو مطرح میکنید. بنابراین این به نظرم یه سد خیلی جدی هست و به نظرم مجلس باید به این سمت بره که در این سه قانون گذاری ها در آیین نامه داخلی خودش این رو ببینه که در واقع منشأ قانون گذاریش رو قرار بده از اهل فنی که حالا قانون اساسی ما در واقع اون رو شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اعلام کرده و در واقع عرض کردم با در واقع مراوداتی که با مجمع فقهی میشه انجام داد میشه این نقیصه رو جبران کردم، اونجور که الان پژوهشگرده شورای نگهبان تو بحثای در واقع حقوقی این کار رو یکی دو سال هست که انجام میده.
یعنی که شما گفتین آقای دکتر برومند، پس باید بگیم همه کارهایی که الان مجلس میکنه دوباره کاری و چند بار کاری است که باز دوباره شورای نگهبان رو تک تک این مواد میخواد نظر بده و برگرده.
بله بله، این در واقع این احتمال
خیلی خب حالا شورای نگهبان بیاد پیش تصدی بکنه بگه آقا این ایرادات همین الان تو متن هسته،
نمیدونه چه متنی قراره بده،
حالا حداقل بگه دیگه، بگه این متن این غلطا رو داره اینو ندید بهمون. چون الان اینجوری که شما گفتید ببین اینا میرن حالا این تصویبش دون میکشه بعد دوباره بعد برمیگره دوباره دونه دونه اینا رو بعد اصلاح بکنه.
داشتن البته جلساتی از خود دوستان مرکز پژوهش با همین مجمع در واقع مشورت فقهی داشتن، ولی اینها همه بعد از در واقع نهایی شدن متن. عرض من اینه که قبل از نهایی شدن متن اگر این مراودات انجام میشد،
من همین رو میگم الان قبل از نهایی شدن متن این مراودات انجام نشده نمیشه، نه حداقل قبل از تصویب نهایی قانون هیچ کار
بشه. هست جلساتی هست ولی به نظرم این شاکله که بهش رسیدن دیگه تغییر نمیکنه چون خیلی روش وقت گذاشتند و در واقع
این شاکله رو شورای نگهبان نمیپذیره.
حالا ما که نمیدونیم ولی احتمال خیلی زیاد اینجوری هست که به نظر میرسه، چون خیلی ایراد قانون اساسی غیر از همون 74 و 75 که بحث طرح و لایحه یا بار مالی هست نداره، ولی کن میگم تک تک این مواد با قواعد فقهی قابل سنجش هست و ممکنه که ایراد براش گرفته بشه.
خیلی خب آقای دکتر صادق جان بفرمایید، شما به این سراغ مثل مورد قبلی که فرمودید مواد دیگه اینو هم داشت.
من باز یک دقیقه خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما تو سیاست های کلی قانونگذاری مقام معظم رهبری تاکید کردن و مبنی بر اینکه کلیه قوانین قبل از انقلاب بررسی شرعی بشه، این یه نکته. پس یعنی ما میتونیم بگیم که شاید الان شورای نگهبان میتونه مستقلا وارد قانون تجارت بشه و اشکالاتی که شرعی و هست رو اعلام کنه، این یه نکته، و بعد به مجلس بگه بیا اینا رو اصلاح کن. این اولین نکته. ضمن این که ما راجب لایحه تجارت تو یکی از تصمیمات شورای نگهبان داریم که قوانین قبل از انقلاب از جمله لایحه قانونی مذکور، منظورش لایحه قانونی تجارت بوده، از جهت مغایرت یا عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی تاکنون در شورای نگهبان بررسی نشد. به خاطر همین هر اساسنامه دولتی که بیان ارجاع بدن به مفاد لایحه قانونی یا قانون تجارت از لحاظ شورای نگهبان این ارجاع قابل قبول نیست. پس این یه نکته. حالا من میخوام قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم که خیلی هم نکته داریم به شما این نکته رو بگم.
خیلی فقط زمان
بله بله, بله من متوجهم دائم نگاه ساعت میکنم و از اونم پرسیدم که زمانمون چقدر هستش، به خاطر همین عرض کردم یک دقیقه و فکر نمیکنم یه دقیقه بیشتر شد. و ما باید اگر واقعا میخوایم کمکی به کسب و کار کنیم بیایم از این اصلاح کلی چشم بپوشیم، ضمن اینکه خود شورای نگهبان هم توی یکی از نظراتش این رهنمود رو داده به مجلس، به دولت، توی نظری که سال 91 داده گفته به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود. الان بحث ما اینه، ما که مشکل نداریم بیایم 20 تا ماده دلالی 20 تا ماده حق العمل کاری رو تغییر بدیم. ما الان مشکلمون توی این بحران کرونا، توی بحران‌های اقتصادی کشور، بنگاه‌های بحران زدن، بحث ورشکستگیه که سال 96 هم مجلس طرح داد راجع به اصلاح مقررات ورشکستگی، هم دولت لایحه داد، یعنی یک و هم وزارت اقتصاد متفق القوله و هم کسانی که بررسی میکنن شاخصهای جهانی کسب و کار میگن ما تو ورشکستگی نمرمون کمه، میتونیم نمره بالایی بیاریم. خب ما چرا نریم سراغ اصلاح مقررات ورشکستگی که حداقل تو موقعیت فعلی به ما کمک کنه و خیلی تأثیر بسزایی داشته باشه تو رتبه های ما، و ناچاریم اصلاحات جزئی رو شروع کنیم یعنی به نظر من به این شیوه ما ممکنه هرگز به نتیجه نرسیم. ضمن اینکه من باز میخوام به شما اشاره کنم، همون مشروع مذاکرات شورای نگهبان راجب لایحه سال 91، مرحوم آیت الله هاشمی شاردی میگه که هیچ کار اساسی در آن نکردند. آیت الله مدرسی رسمی میگه که به نظر میرسه که اشکالات خیلی زیادی در اون وجود داره. آیت الله مؤمن، مرحوم آیت الله مؤمن میان میگن که عبارات قبلی قانون بهتر بود. آمدند ضمن تغییر نامناسب متن ماده جای آن را هم عوض کردند. یعنی همه حتی تو همون شورای نگهبان، باز دکتر اسماعیلی وقتی نظرشون رو میدن، ایشون میگن که ما نمیتونیم بیایم نظم 80 ساله قانون تجارت رو به این شیوه تغییر بدیم. شما اگر بیاین توی این وضعیتی که ما اینقدر دچار بحران هستیم، مسائل جزئی کسب و کارمون دچار مشکله، قانون مادرتونم رو یک شبه کنفیکون کنین، واقعا کاری هستش که 10 سال طول میکشه که دادگاه‌ها بعضن روی قضایی ایجاد بشه راجع به یک ماده، که این مفهوم میخواد چی بگه، چون بعضن عباراتش واقعا مغلقه، سخت عباراتش. به خاطر همین من وارد جزئیات میشم، ولی خواستم پیشنهادم رو چون میترسم وقت نباشه خدمت شما عرض کنم که ما ناچاریم با این روی کرد زین پس وارد این متن بشیم، اگر میخواهیم به نتیجه اصلاح مقررات و کم کم رونق اقتصادیمون بشیم، با توجه به مقرراتی که ایجاد رونق رو میگیره تو لایحه تو قانون تجارت.
خیلی ممنونم، متشکرم. 30,035 سامانه پیامکی ماست و ممنونم از پیامکایی که برای ما فرستادین. 912-69-79 گفتن که قانون تجارت فعلی مشکلاتی رو داره، اما اگه قراره که ما بیشتر از این دوچار سردرگمی بشین، لطفاً دستی به این نکته دستی بهش نزنن. این همین نکته است که آقای دکتر صادقیان هم بهش اشاره داشتن. 912-67-84 هم گفتن قانون تجارت فعلی رو اگر در حوزه کسب و کارهای نوپا بررسی بکنن میبینن که چقدر ضعیفه. نمیدونم، درسته این قانون تجارت فعلی که داره اجرا میشود همین ضعف‌ها رو داره. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. یک فاصله کوتاه چند ثانیه ای شاید، یا حداکثر یک دقیقه خواهیم داشت و برمیگردیم با آقای میریم سراغ جزئیات.
لایحه تجارت کتاب دوم اصل تجاری
منزله قانون اساسی کشور در حوزه تجارت.
لایحه 11 تصویب شد.
دو بار این لایحه بررسی شده، به شورای نگهبان رفته، اشکالاتی ازش گرفته شده و مسکوت مونده.
ما لایحه تجارت رو برنامه قانون مدنی بوده و همه چیز تو قانون پیش بینی شده که برای هر کاری چه مجازاتی رو خواهد داشت. توی لایحه هم قضا در اجازه میده که حتما متکی به قوانین نوشته شده و جزاهای مشخص نباشد. اصولا نگرانی وجود داره نکنه این خودش باعث میشه که منفذی برای خلاف و فساد باز میشه.
قرار بر این بود که قانونی که از 87 سال قبل در کشور داره اجرا میشه کم حجم بشه. قانون جدید 1290 ماده هست که کمی کمتر از دو برابر قانون فعلی.
بنا بوده که اون جایی که مسئله ما داریم اصلاح بشه. کل لایحه رو کنفیکون کردن. تمام مناسبات اقتصادی در کشور به هم میخوره.
یک تغییر تحول جدی و اساسی به نفع تجارت و بازرگانی ایجاد خواهد شد. شفاف خواهد شد.
ده ها 53 دقیقه است، ما تا پایان برنامه حدود 50 دقیقه رو فرصت داریم و خدمتتون هستیم. بریم سراغ یه سری از جزئیات قابل نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت. عموم مسائلی که الان داره مطرح میشود این هستش که اگر اشکالاتی در قانون وجود داشته، نیازی به این که قانونی از صفر نوشته بشود و رویه تجاری و اقتصادی کشور را عوض بکنه نیست، باید همون بخش‌ها رو اصلاح کرد. حالا این یک نگاهی است که یک بخشی از موضوعاته، اما بریم سراغ همین چیزی که الان داره مصوب می‌شود. از اشکالات درون متنش برای ما بگید آقای دکتر برومند، بفرمایید.
خب من مجدداً عرض بکنم که کار خوبی هست در واقع این که ما قوانین قبل از انقلابمون رو یک بار مجدد دوباره بازنویسی بکنیم، با اساس شرایط روز در واقع اونها رو تصویب بکنیم، ولی الان بیشتر بحثمون سر نحوه تصویب هست که آقایون ایراد دارن. اما در خصوص در واقع ایرادات، حالا فصل اول رو فکر میکنم فقط وقت باشه که مطرح بکنیم، مثلا توی بحث مقررات عمومی عمده نقدی که در واقع اینجا وجود داره، همونی که اشاره کوتاه هم بهش کردم در قسمت قبل، این هست که در واقع مشمولین در واقع این قانون اینقدر گسترده شدن به خاطر اینکه در واقع تو ماده یک این در واقع قانون میاد میگه که کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف و یکدیگر و همچنین بین صاحبان حرف و مصرف کنندگان، اینها در واقع اینها رو تحت شمول قرار داده، یعنی به ندرت شما میتونید در واقع کار غیر از این رو پیدا بکنید که مثلا یه مصرف کننده با یه مصرف کننده دیگه مثلا فقط
اصلا معنی نداره دیگه. یعنی اگر هر کسی با هر کسی معامله ای رو داشته باشه یا چیزی رو بفروشه چیزی رو بخره، زیل این قانون قرار میگیره.
همین هم باعث شده که خیلی ها تردید بکنن که در واقع خب پس مرز این با قواعد قانون مدنی چی میشه، یعنی اینکه ما قانون مادرمون توی معاملات قانون مدنی هست و قانون تجارت آمده بود یک طبقه خاص رو، حالا به طبیعت از نظمی که در واقع حقوق فرانسه بود و اونجا یه طبقه خاص رو مثل دلال و حق العملکار رو در واقع چه و چه و چه رو در واقع دیده بود، اونها رو فقط تاجر معرفی کرده بود، ولی آقایون حالا به علت میگم بر اساس اون کنوانسیون های جدید و به بخش نظم جدید جهانی که ایجاد شده این در واقع بازنویسی رو انجام دادم. منتها میگم چون با این نظم 80 ساله ما یه خورده تفاوت داره و از طرفی مرزش رو هم با قانون مدنی که قانون مادر هست مخدوش میکنه، این نقد وجود داره که در واقع مشمولین اولا خیلی گسترده میشن و بعد هم محاکم، کسایی که در واقع سر و کار دارن با این قوانین، این که تشخیص بدن قانون حاکم چی هست در یک اختلافی که ایجاد میشه، الان باید بر اساس قواعد عمومی در واقع قراردادها عمل کرد، بر اساس قانون مدنی یا قانون تجارت این نقدها وارد هست. یه نکته دیگه هم در واقع یه سری قواعد و اصطلاحات جدیدی هست که میگم بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی دیده شده و در واقع حداقل شاید بگیم که مردم عادی خیلی با اینها آشنا نیستن، یه خورده جدید بودن این مفاهیم و یه نقد دیگه ای هست که توی این مقررات عمومی در واقع میشه
مفاهیم بشه. جدید تأسیسن یا نه ما چون مثلا کار نکردیم شنیدیم؟
نه ما در واقع
چون ممکنه که خیلی از مشاغل جدید ایجاد بشه مثلا ما اطلاع نداشته باشیم.
درسته. نه منظورم این هست که چون که خیلی سعی شده به روز نوشته بشه، یعنی اگر تطبیق داده بشه خیلی از متن در واقع کنوانسیون های بین المللی در واقع بازنویسی شده و آورده شده، یه خورده مفاهیم و مقررات جدیدی که تا الان در واقع ما عادت نداشتیم در اینجا آورده شده و این ممکنه که میگم به خاطر اون عدم هماهنگی که بین در واقع جامعه نخبگانی و نویسندگان این در واقع قانون وجود داره ممکنه که بعدن مشکل زا بشه.
درسته. خب من این رو هم اعلام میکنم که فردا این برنامه رو ادامه میدیم با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط با موضوع و اونها هم یعنی این موضوع رو مطرح میکنن، ولی خب همینجا یه سوال به ذهن میرسه که خب وقتی یه همچین ایراده به این درشتی در همون بند اول وجود داره، مرکز پژوهش‌ها و دوستانی که قانون رو این طرح رو چیچی حالا هرچی که هست رو نوشتن چه پاسخی دادن؟
عرضم به حضورتون که آقایون در رو ببینید اصلا کلن مهمترین ایراد همین ماده یکه، یعنی کل ماده یک مبنا رو عوض کرده. حالا درسته که حالا 40 ماده بعد به نحوی صحبت کرده، ولی آقایون میگن به هر حال ما باید همراه بشیم با تغییرات جهانی و این مشکلاتی رو که در واقع قانون فعلی نمیتونسته پاسخگوی این باشه، به نظر ما در واقع این قانون جدید پاسخگوی اونها هست. ولی خب این تفاوت طرح و لایحه رو اگه بتونن حل بکنن شاید هم بتونن در واقع کار مثبتی رو انجام بدن، ولی این طول میکشه تا در واقع در جامعه پذیرفته بشه.
خب آقای دکتر صادقیان شما بفرمایید.
5 دقیقه وقت دارم بنده.
5-6 دقیقه بس.
بسیار. عرض کنم خدمتتون که من سعی میکنم نکاتم رو در یک قسمت ایرادات کلی به این 40 ماده اول، ایرادات جزئی تر و نهایتاً یک راهکاری که فعلا ما بتونیم برون رفت باشه توی این شرایط به یک نتیجه رسیده باشیم رو خدمتتون عرض کنم. ببینیم اگر بخوایم اشکالات کلی این حداقل 41 ماده اول رو بررسی کنیم، ابتداعا که خب اصلا اومده وارد مباحث، همینطور که برومن هم فرمودن، مباحث عمومی قراردادها شده به جای اینکه بیاد مفاهیم اساسی مربوط به قانون تجارت رو تعریف کنه. ضمن اینکه ما میدونیم تو همه بعد اومده نظم قانون